بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى
اسگری خواهم اگر که پاک شوم از مغاسیم باید به عشق دیده خونی وضو کنم. صاحب روضات الجنات می نویسد یکی از تجار اصفهان یه روز اومد نزد من گفت رو وصی خودم قرار می دهد وقتی من از دنیا رفتم جسد منو ببر در تخت فولاد اصفهان فلان موضع کنار قبر حمال اصفهانی دفن کن. گفتم چرا بدن تو وصیت کردی ببریم کنار یک حمال دفن کنی؟ گفت مشرف بودم عتبات آریات، از اونجا قصد خانه خدا کردم، غافل رفته بود درمانده شده بودم، مولام صدا زدم یا ابا صالح المهدی ادرکنی. جوانی اومده با عده‌ای از دوستانشون، دیدم حمالی که تو سرای مادر اصفهان بار میبره محضر ولی از مؤدبی ایستاده. آقا منو به او سپرده، منو با تیل ارز آورد به بیت الله الحرام. به او گفتم میشه برگشتنم بعد از اعمال حج سراغم بیاید، منو با تیل ارز به اصفهان برگردونی. با هم قرار گذاشت بعد اعمال حج اومد، همون حمال سرای ما دست منو گرفت، با تیل ارز رسول به اصفهان. گفت تو همون تاجری، منم همون حمالم، فردا با حمالا میایم دیدنت، مبادا منو احترام کنی. فردا هم ملا اومدن دیدنم، در میانشون او هم اومد، تا آمدم بلندشم اشاره کرد بنشین، قرار تو تاجر و آقا باشی، منم همون حمال باشم. مدتی گذشت، یه روز اومد تو حجره من، گفت زحمتی برات دارم. گفتم چیه زحمت؟ خوشحالم بتونم خدمتی کنم. گفت مرگ من رسیده، چند دقیقه دیگه من میمیرم، قبرمم فلان جای تخت فولاد، منو ببر دفنم کن. شهادت انگفت رو به قبل خوابید و جان داد، بدنش رو بردم دفن کردم. والله منم وصیت دارم، جنازه منو ببرید بغل حمال دفن کنید، شاید به خاطر آسمان امام زمان که حمال اون آقا بوده، یوسف زهرا به منم نظری کنه، سریع به من بزنه. افسوس که عمری فی اغیار دویدی، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. از شد مشهور علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق بد قابل تغییر است، به دلیل اینکه اگر اخلاق قابل تغییر نبود انزال کتب، ارسال رسول عبس می شد. پیغمبر آمد برای یزکیهم، انبیا آمدن برای اینکه اخلاق فاسد رو از ما دور کنن و ما را به اخلاق الهی متخلق کنن. راجع به چند صفت رذیله بحث شد، یکی کبر که ام الفساد اخلاق بد است به تعبیر علمای علم اخلاق، دوم صفت زشت حرص بود. فرمودن این ستا از گناهانی است که بیش از چیزهای دیگر در عالم انجام شده است. کبر شیطان را از اون مقام ربوبی به زیر آورد. ابا و استکبر و کان من الکافرین. حرص و طمع آدم ابوالبشر را از بهشت بیرون کشید. سومین صفت حسد است که به خاطر حسد قابیل حابیل را کشت. علمای علم اخلاق حسد را تعریف می فرمایند. حسد چیست؟ حسد در فارسی رشک گفته می شود، به معنی آرزوی زوال نعمت از دیگری، خواه اون نعمت به خود انسان برسد یا نرسد. آرزو می کند این نعمت از این فرد زایل بشود. این حسد است. حالا گاهی می گوید این نعمت از او سلب بشود، من دارای این نعمت بشوم. گاهی میگه نه، این نعمت از این انسان سلب بشود. پس کار انسان حسود تخریب است، ویرانگری است. آرزوی او این است نعمت از دیگری سلب شود، خواه به او برسد یا نرسد. گاهی وقتها انسان حسود به قدری جری می شود که در مسیر زوال نعمت هم گام بر می دارد، حرکت می کنه، مانع ایجاد می کند، یا با انگیزه های مختلف به گونه ای عمل می کند که زودتر نعمت از صاحب نعمت سلب بشود. که داشتیم گاهی حاضر به قتل محسود خود می شود. آتش حسد به قدری برافروخته می شود که دست به قتل می زند، مثل قتلی که قابیل مرتکب شد، برادر را کشت. پس معلوم می شود این بیماری به قدری خطرناک است که نه خواهر می شناسد نه برادر می شناسد. و اگر حسد در دلی لانه کرد تا پای قتل انسان را پیش می برد. این بالاترین مرحله حسد است. حسد درجه دو بگیم نوع دوم بگیم، می‌فرمایند بعضیا حسودن اما فقط آرزوی سلب نعمت داره از دیگری، نه سخنی میگه، نه اقدامی میکنه، نه عملی انجام میده، همین در دلش فقط نمیتواند صاحب نعمتی رو ببیند. این حالت میفرمایند گاهی بی اختیار در انسانها پیدا میشود، گاهی با اختیار است. در نوع بی اختیارش میفرمایند اگر اقدامی نکند، سخنی بر علیه اون فرد نگوید، گناهی برای او نوشته نمی شود. چرا؟ چون به مرحله عمل نرسیده است. ولی این صفت رذیله در انسان حسود وجود دارد، این مرتبه پایین ترش. نقطه مقابل حسد می فرمایند قبطه است. قبطه یعنی این که انسان آرزو می کند کاش این نعمتی که این بنده مؤمن دارد او هم دارای اون نعمت بود یا بالاتر از اون بود. اینو بهش میگن قبطه، که قبطه بلا مانع است و در روایات هم وارد شده است. حضرت صادق علیه السلام میفرماید ان المؤمن یغبط ولا یحسد، مؤمن قبطه میخورد و ما حسد نمی ورزد. و المنافق یحسد و لا یغبط، اما انسان منافق حسد می ورزد و قبطه نمی خورد. حالا آیاتی که در قرآن وارد شده است، اولین بحث در پیرامون آیاتی است که مربوط به قابیل و حابیل است. در سوره مائده آیه 27 و 28 می‌خوانیم واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ غربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. فرماید داستان دو فرزند آدم رو برای مردم بخوان، بازگو کن. هنگامی که هر کدام برای تقرب به خدا قربانی دادند، از یکی از اونها قربانی قبول شد، از دیگری قبول نشد. تا این مقام را پیدا کرد قرب معنوی، قال قابیل گفت لاقتلنک، برادر من تو رو میکشم. پس معلوم میشود نکته لطیف، حسد به مقامات معنوی هم در انسانها پیدا میشود. چرا این ذاکر اهل بیت خوب میخواند کلامش در دل مردم مؤثره؟ شروع میکنه سمپاشی کردن، تهمت زدن، افترا گفتن و با هر حربه ای میخواد یه کاری بکنه که این که دو بیت شعر خونده در ذکر توسل اهل بیت اثر گذاشته، آبرو و بچه او رو خدشتار کنه. ولا اینجا بحث مادی نبود، بحث معنویت بود. از او پذیرفتن، از برادرش نپذیرفتن. قال حابیل گفت انما یتقبل الله من المتقین. انما افاده حصر میکنه، یعنی فقط و فقط این است و جز نیست که خدا عمل را از متقین میپذیرد و قبول میکنه. بعد گفت لئن بسطت إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ،
هابیل خیلی خوش نفس بود، گفت و اگر دست تو دراز کنی به سوی من برای کشتن من، من دستم را به سوی تو باز نمی کنم برای کشتن تو برادر. انی اخاف الله رب العالمین، خدای رب العالمین من می ترسم که دست به جنایت بزنم و تو را بکشم. فتطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اما قابیل نفسش بر او غالب شد، او را به کشتن برادر نفس ترغیب کرد، برادرش را کشت و از زیانکاران شد. در بعضی روایات اومده که برادرش رو در حال خواب کشت، در تفسیر قرطبی داره جلد سوم اونجا روایت داره که در حال خواب کشت، که این جنایت مضاعفه، که برادر هیچ حالت دفاعی هم نداشت، چون اگر در حال خواب نبود شاید در مقابل خود دفاعی میکرد. کمال بیشرمی رو به کار گرفت، در حالی که قابیل میتونست راه خوبم انتخاب کنه. راه خوب چی بود؟ توبه میکرد، قربانی خوب میداد، خدا عمل خیر او رو هم میپذیرد. حالا چی بوده ریشش؟ در روایات داریم ما خلاصه مباحثی که آیین مفسرین آوردن چکیدش اینه. حضرت آدم ابوالبشر مأمور شد حابیل را به وصایت خود و جانشینی خود انتخاب کنه. بعد قرار شد این دوتا برادر در راه خدا احسان کنه. حابیل دامداری داشت، رفت از بین گوسفندای خودش یک گوسفند فربه عالی انتخاب کرد که لیاقت قربانی در راه خدا رو داشته باشد. چیز خوب، عالی، درجه یک، نیت خالص که برای خدا باشه، انسان باید بهترین چیزشو بده. الان ماه مبارک رمضانه، میخوای احسان کنی؟ بهترین چیز رو احسان کن برای خدا. چرا پارچه‌ای که پوسیده و خراب شده و یه سال تو گمرک مونده و پوسیده شده و اینو من بیام کچلوارشو بخرم تن بچه یتیم کنم؟ اون کچلواری که تن بچه خودم میکنم تن بچه یتیم کنم. بهترین غذایی که خودم دوست دارم چلو کباب برگ بخورم، درجه یک بخورم، جوجه کباب دم افطار بخورم، اون رو بسته بندی کنم در خانه فقرا و ایتام بدم، که فرمودن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن نفی ابد میکنه، هیچ وقت کارهای خیر شما به درجه قبولی نمیرسه، خدا قبول نمیکنه، مگر اینکه مما تحبون باشه، از اون چیزی که دوست داری. اونی که دوست داری، میوه قشنگ، میوه خوب، درجه یکشو در راه خدا احسان کن. یه دوستی داشتم خدا رحمتش کنه، عید قدیر اطعام میکرد در یه جای خوش آب و هوایی، چند سال موفق بود و بعد به رحمت خدا رفت. یه سال که حقیر اونجا بودم، وقتی میخواستن سر دیگو بردارن، ایشون اول برای فقرا و بیچارگان میکشید. معمولا اینجوریه که خوباش و اینا من میخورن، اگر چیزی تش مون برای فقرا و بیچارها ارزم خلصه احسان میکنن. ایشون میگفت نه، اول دیگ الان غذا رو بردارید که بعد آشغالاش نمونه برای فقرا و بیچارها، بهترینش رو برای اونها احسان میکرد. اما قابیل رفت از زمین کشاورزی خود مقداری گندم خراب بی ارزشی که معیب بود انتخاب کرد. قرار شد هر دو قربانی های خود را، انفاق خود را در سر دو قله کوه قرار بدن، بلندی بردن قرار دادن. قبول شدنم اعلامش بدین گونه بود که هر کدوم خدا قبول کرده یه سائقه از آتش بیاد و بر اون قربانی اصابت بکنه، این نشانه قبولی باشه. سائقه آمد اصابت کرد به گوسفند حابیل، اما گندم خراب قابیل را نپذیرفت. اینجا بود که آتش حسد در دل قابیل شعله ور شد. راه خیلی قشنگی رو میتونست انتخاب کنه. ببینید خیلی آسون میتونست قابیل خودشو از این ماجرا نجات بده. فوراً وقتی میدید قبول نشده میرفت گندم درجه یکی جدا میکرد، استغفارم میکرد، خدایا اشتباه کردم، این گندم خوبه من قبول. اما راه بد رو انتخاب کرد. قرآن کریم میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. ما راه رو بهتون نشون دادیم، صدها چراغ دارد و بی راه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. راه برش روشنه، میتونه انسان راه خوب رو انتخاب کنه. خلاصه برادر رو کشت. وقتی برادر رو کشت ماتم گرفت، جنازه رو که میدید مضطرب میشد، مینداخت رو دوشش، این طرف و اون طرف میبرد، نمیدونست چه کنه، عقلش نمیرسید. باز میبینیم الطاف الهیه شامل بندگان بدش هم میشه. چقدر واقعا حضرت حق مهربانه. وقتی درمانده شده بود، میخواست این آثار جنایتش رو مخفی کنه، راه بلد نبود، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. خدای تبارک و تعالی کلاغی رو فرستاد، زاغی رو فرستاد. این زاغ مدروبروش نشست، با نوک منقارش زمین رو کند و کاف کرد. حالا اینجا اقوال مفسرین مختلف، روایات، بعضی ها میگن دو تا زاغ بود، این یکی زد اون یکی رو کش و زیر زمین دفنش کرد. بعضی ها نقل میکنن که این غذایی برای خودش تهیه کرد، اومد با نوکش زمین رو کند، غذاش اونجا دفن کرد. الا کلها به او آموخ. تعجب کرد قابیل، گفت وای بر من، از این کلاغه هم من عاجزترم که نمیتونم برادر خودم رو دفن کنم. یاد گرفت، زمین رو حفر کرد، کلاغ شد آموزگار او، برادر خود رو دفن کرد و صبح کرد در حالی که از پشیمانان بود. حالا اینجا آیون مطالبی دارند که بخوام وارد بشم خیلی ضرورت نداره و وقتگیرم هست. علا کل حال اولین ریشه قتل روی کره زمین حسد. رضا خدا به پیغمبر فرماد در چند جا به خدا پناه ببر که همه تون حفظی دیگیم فرماد و من شر حاسدن ازا حسده. پناه ببر به خدا از شر انسان حسود هنگامی که حسد می‌ورزد. بریم ببینیم چی شده که مردم آبرو پیدا کردن، عزیز شدند، غنی شدند، محترم شدند، عوض این که ما نسبت به مردم حسد بورزیم و برای این که حسدمونو کارسازی کنیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم، گمان بد داشته باشیم که به کسی لطمه بزنیم، بیایم بریم رموز موفقیت انسانها رو پیدا کنیم. ببین این چیکا کرده که خدا اینو عزیزش کرده، ای تاجر چه کرده که خدا درهای رحمت رو به روی او باز کرده، این جوان چه کرده که در درسهاش موفق شده، این طبیب چیکا کرده که مردم اینقدر او رو دوستش دارن، این استاد کار در رشته خودش اگر موفقه ریشه کار او چیست. منتها ما دنبال رموز موفقیت نمیریم، حسد در دلمون زبانه میکشه و گاهی حسد سبب میشه ما را بیچاره میکند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، ملائکه برای او درختی در بهشت قرص می کنند می کارند، چون محصولات از اینجا به اونجا وارد می شود. فرمود در لیلت المعراج در بهشت دیدم گاهی ملائکه تون تون کار میکنن، خشتا رو میچینن، خشت طلا، خشت نقره، اما گاهی هم یه ساعت دو ساعت دست از کار کشیدن ایستادن. تام جبرائیل چرا گاهی تون تون کار میکنن گاهی بیکارن؟ گفت اینا منتظر مصالح هن، مصالح از دنیا میاد. وقتی داره میگه صاحب این قصر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، مصالح میفرسته، اینا هم براش میچینن، اما گاهی ساکت میشه، مصالح نمیاد، چیزی ندارن که روی هم بذارن، مصالح از اینجا میره. جهنم تو خودت برافروخته میکنی، هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی، جهنم رو تو خودت برای خودت آماده کردی، بهشتم تو خودت میتونی برای خودت آماده کنی، تو مهمان عملت هستی. کل نفس به ما کسبت رهینه، ما در گروی عمل خیش هستیم، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوزشو، خوب به کاری خوب درو میکنی. میگفت تو جاده قدیم قم همه قهوه خونه ایستادم، صاحب قهوه خونه کبوترم داشت، کبوترها تو قفس کرده بود میفرو، یه آقایی با ماشین تمیز مدل بالایی اومد اونجا ایستاد و خانوادهش بود، حواس تفریحش کرده بود، چند تا از این کبوترها رو خرید، پولشو داد وسط بیابون، یه مقدارم بنزین از عقب ماشینش در آورد، ریخ رو اینا، یه کبریت زد، اینا رو تو قفس سوزون، بالا پر دادن سوختن، جزغاله شدن. میگفت اینقدر من از این کار ناراحت شدم، چه کاری بود این کار؟ بزرگان کبوتر می گرفتن در راه خدا می خریدن و آزاد می کردن، حیوان بره آزاد، چرا محبوسش کنه؟ گفت سوار ماشینش شد و اینا گرفتار سکرالمالن، مستی مال، منم پشت سرشون می اومدم، سرعت گرفت رفت جلو، یه رو بعد رسیدم در ماشین چپ کرده، جاده منحرف شده، ماشین منفجر شده بود، این همون صحنه‌ای که کبوترها رو سوزون، خودش و زن و بچه‌اش سوختن. تجلی عمله، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، به ناموس مردم نگاه میکنی، به ناموست نگاه میکنه، اگه غیرت داری نگاه نکن. دختر مردم اومده در دکان تو از تو جنس بخره، باش خوش و بش میکنی، با ناموس تو هم خوش و بش میکنن، دستگاه آفرینش دستگاه دقیقی. دختر مردم رو بردی تو خونت، اذیتش میکنی، تنبیهش میکنی، کتکش میزنی، بهش ناسزا میگی، چنین صحنه ای برای خواهر تو هم تو خانه دیگری پیش خواهد آمد. علا کل حال بگذاریم، ما مهمان عملمون هستیم. وقت پیغمبر فرمود هر که تسبیحات عربه بگه ملائکه براش درخت در بهش غرس میکنن، یه عربی بلند شد گفت یا رسول الله خوشا به حال من. فرمودن چطور؟ گفت من از صبح تا به شب تسبیح به دستم و مشغولم، میگم سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. حضرت فرمودن مواظب باش آتشی نفرستی که درخت رو بسوزونی. یا رسول الله چطور میشه آتش بره درخت رو بسوزونه؟ فرمودن به مجردی که در دلت نسبت به برادرت حسد پیدا شد، تعبیر از حقیر کبریت و زدی همه درخت رو سوزوندی. اینه که روایت نبوی داره الحسد و یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطبه، حسد حسنات شما را میبلد همان گونه که آتش هیزم را میبلد. شب سرد و صحرا آتش درست کن، وقت برافروخته میشه یه مش هیزم بریز توش، چطور میبله اینا رو؟ آتش حسد حسنات ما را نابود میکند، میخورد. یه تعبیر عجیبی در روایت داریم، از حسد تعبیر شده به زنگ آهن. آهن خب فلز قوی است دیگه، انصافا همین آهنی که فلز قوی است اگه یه گوشه مرطوب باشه یه مدتی چطور میشه؟ زنگ میزنه. همان گونه که زنگ آهن را می‌خورد، حسد ایمان شما را می‌خورد. این تعبیر خیلی زیباست. چی می‌خوان به ما بگن؟ می‌خوان بگن اگر تو مؤمنی باشی که ایمان آهنین داشته باشی، اینقدر محکم باشی. در روایت داره المؤمن اشد من ذبر الحديد، مؤمن از کوه آهن استوارتره. اما اگر حسد در دلت پیدا شد، یقین بدان مثل اون زنگی که آهن را میخورد ایمان تو را میخورد. در بیانی امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی لطیف یک مطلبی رو بیان فرماد. حضرت فرماد لله در الحسد، حضرت فرماد آفرین بر حسد. خیلی من روایت رو امروز مینوشتم تعجب کردم. ما اعدله بدع بصاحبه فقتله، حضرت فرمودن که آفرین به حسد. حسد چه عدالت پیش است، نخست به سراغ صاحب خودش می رود. یعنی کسی که حسوده نتیجه حسد رو اول خودش می بیند. در تاریخ می خوندن که از علمای بزرگ که به رحمت خدا رفتن، شاید 30 سال پیششون ابتدایی بود ما رفته بودیم قوم، ایشون یه کتابی نوشته بودن به نام حسد. موضوع رو اونجا دیدم که در شهرستان کرمان یه تاجر محترمی بود توی محل، همسایه او به او حسد می‌ورزه. چرا این عزیزه؟ چرا مردم دوستش دارن؟ چرا جلو پاش بلند میشن؟ چرا اکرامش میکنن؟ تصمیم به قتل او گرفت، بکشمش، نمیتونم ببینمش. روز پنجشنبه حلوا درست کرد، سم زیادی بهش مخلوط کرد، دو تا دونه ساندویچ از حلوا درست کرد و چادرش هم کشید تو صورتش. تاجر اومد بره واجا اینا حلوای نظری است، میل کنید. شب تاجر از بازار اومد خونه، دید صدای شیون و ناله و گریه از خانه همسایه بلند. چه خبره؟ چی شده؟ گفت دو تا پسرهای ایشون امروز رفتن بازار در مغازه تاجری خرید کردن. تاجر دو تا دونه نان و حلوا داشته، به عنوان خیراتی و نظری به بچه های او تعارف کرده. اونها هم گرسنه بودن، گرفتن، خوردن، هر دو مردن. تاجر گفت دو تا پسرهای ایشون که در دکان من آمدن، حلوارم صبح به گمانم مادر اینها بود، دم در به من تعارف کرد به عنوان هدی. رفتن صحبت کردن، پیرزن اقرار کرد، گفت من آمدم او را از بین ببرم. این آتش حسد دامنگیر فرزندان خود من شد، بچه های من تو آتش حسدی که من برافروختم سوختند. امام صادق علیه السلام فرمایند که موسی بن عمران وقتی با خدا مناجات میکرد، چشمش به مردی افتاد که زیر سایه عرش الهی متنعم بود. گفت یا رب من هذا الذی قد اظله عرشک، کیست این فردی که عرش تو بالای سر او سایه افکنده است؟ فرمود یا موسی هازا ممن لم یحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این فردی بود که حسد نمی ورزید به نعمت هایی که خدا به بندگانش از فضل و کرمش مرحمت می کرد. در بعضی روایات داریم انسان حسود در حقیقت به خدا اعتراض می کنه. بابا خدا این ظرف رو قابل دیده، درش این نورانیت و برکت رو قرار داده، تو چرا داری از حسد منفجر میشی؟ چرا اینقدر به مردم تهمت میزنی؟ این چه کینه ایست که در دل تو پیدا شده است؟ لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله می فرماین ستتون یدخلون النار قبل الحساب به ستتن، شش طایفه قیامت قبل از حساب داخل آتش میشن. اصلا اینا محاسبه شون نمی کنن. کیان اینا؟ قیل یا رسول الله من هم. گفته شد کیان این شش طایفه؟ قال الامراء بالجور، امیران را به خاطر ظلم میبرن تو آتش جهنم بدون حساب، اصلا محاسبه ازشون نمیکشن. ما داریم بعضی بزرگان برای اینکه حکم قضاوت بهشون ابلاغ نشه سر به بیابونا میذاشته. برای بعضی این آیین طلبه ها عرض میکنم، چون آیین طلبه ها با لباس شخصی تو مجلس هستن زیادن، که کچلواری هستند و هنوز ملبس نشدن. شاگرد شیخ انصاری رفت پیش شیخ، گفت حالا که مشتهی شدم میخوام برم ایران، یه نصیحتی منو بکن. شیخ بهش فرمود قاضی نشو، چه برای خدا چه برای غیر خدا، قبول نکن مسند قضا. درس بگو برای طلبه ها، چه برای خدا چه برای غیر خدا، چون زحمت کشیدی علم یاد گرفتی برو درس بده، ولی برای خدا هم نباشه، این علم تو رو طلبه ها استفاده کنن. نماز جماعت اگه میتونی برای خدا بخونی بخون، اگر نمیتونی اما قضاوت رو برای خدا و برای غیر خدا قبول نکن. نوک قلم به چرخت جهنمی میشی. به قول مرحوم حاجی وزیری رضوان الله علیه که کتابخونه وزیری یز از برکات ایشونه، میگن معاون دادگستری زمان گذشته خیلی ایشون رو اذیت کرده بود، ایشون می‌خواست کتابخونه رو توسعه بده و کارهایی انجام بده، براش نامه نوشته بود، اعتنا نکرده بود و چوب و چرخ ایشون گذاشته بود، اومده بود یزد و تو مجلسی حاجی وزیری رو ازش خواهش کرده بودن شما صحبت کن و ایشون یک بیت شعر خونده بود، معاون وزیر دادگستری منقلب شده بود و کاغذ قلم در آورده بود و نوشته بود و بعد دستور داده بود که اوامر ایشون رو اطاعت کنن. ایشون این بیت رو خونده بود. مناسبت گویی خودش یه هنره، آدم به جا حرف بزنه. گفته بود دانی چرا در سیر خود برخیش می لرزد قلم؟ قدیم قلم بود و دوات، من بچه بودم یادمه میذاشتم دو کاغذ می لرزید. دانی چرا در سیر خود برخیش می لرزد قلم؟ ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. قلم به دستت خیلی مواظب باش، سر قلم رو کج میکنی 5 میلیون تومن بده، قیامت جواب سنگینی داره. اگر ریاستی داری، مقامی داری، خیلی باید مواظب باشی. لذا فرمود الامراء بالجور، دوم و العرب بالعصبیه. فرمود عرب رو، عربهای متعصب رو، بعضی عربها هستن تعصبی هن. خدا به خاطر این تعصبی که داره، این تعصبشون سبب میشه که تصمیم‌های نابجا میگیرن و به حقوق دیگران تجاوز میکنن، خودشون رو جهنمی میکنن. سه و دهاقین به تکبر، دهقانها را به تکبر. بعضی دهقانها هستن خیلی افراد متکبری هن، مخصوصا اونایی که 4 قطعه جریب مثلا زمین داشته باشن. یه کتابی میخوندم که خان داشت نماز میخوند، سوره نانزلنا رو خون، رعیتش هم پشت سرش سوره نانزلنا رو، بعد نماز بیرو زد تو سر این بنده خدا، گفت خان انا انزلنا بخونه، رعیتم انا انزلنا بخونه، هر دوتای ما یکی. لذا بعضی ها ممکنه افراد عامی و بیسوادی باشن، اما فوق‌العاده تکبر دارن. و تجار و بلخیانه، بعضی تجار رو میبرن تو آتش جهنم به خاطر خیانتشون، خیانت میکنن در تجارتشون. و اهل الرستاق بالجهاله، بعضی روستاییان رو به خاطر جهل و نادانیشون میبرن. ششمیش و العلماء بالحسد، شیخ بها شیخ الاسلام ایران بود، خیلی نحیف و لاغر بود. مرحوم میر داماد رضوان الله علیه خیلی سمین بود، اون سوار قاطر میشد، اون سوار اسب. شاه عباس هم یه روز خواست این دوتا رو امتحان کنه، بینی که میگن ولی علما و بالحسد، آیا این دوتا که با هم علی ظاهر رفیقن و تو دربارم هستند و چشم و چراغ ایرانن، آیا حسد دارن یا نه؟ این روز که با هم می رفتن، میر داماد با قاطر خب به تب یواشتر می اومد، عقب می موند. شیخ بها اسبی داشت و نحیف چابک سوار بود. یک روز سلطان مرکب ران جلو، به شیخ بها گفت میر داماد ملازمت رکاب ما رو رعایت نمی کنه، هر جا میریم عقب عقب میاد. گفت یکی حسد داشته باشه، زود یه چیزی از حق دلش میاد بیرون، اینجوری مردم رو میشه خیلی راحت امتحان کرد. یه جمله از کسی مذمت کنی بخوای امتحان کنی، اگه حسود باشه 10 تا پشتش برات ردیف میکنه. شیخ بها فرمود میدونی چرا ایشون عقب میمونه؟ گفت نه. گفت بس که بار علم و معنویت میر داماد سنگینه، این حیوان نمیتونه بار علم و حکمت ایشون رو بکشه، در زیر باری علم و معنویتش خمیده. گفت الحمدلله تو این که چیزی نبود. یواش یواش مرکب رو شل کرد و خودشو رسون به میره دامان. گفت شیخ بها ملازمت رکاب ما رعایت نمی کنه، هر جا میریم جلوتر میره، این چه وضعیست؟ میره دامان فرمود اون حیوان از اینکه شخصیت بزرگ علمی معنوی اخلاقی مثل شیخ بها راکب او شده، این حیوان به وجد اومده، میخواد پرواز کنه، نمیتونه آرام بگیره، لذا جلو جلو میره. دید در اون بزرگوارم چیزی نیست. حالا میان پیش من، دیشب رفتیم فلانجا روزه، مجلس خوبی بود، حسد دل من، بابا مردم سواد ندارن، پای منبر هر کی به حرف بزنه میره، حسده بود و پرید بیرون. یه مرتبه دعای افتتاح خوندن، فلانجا حال خوشی بود، ای بابا مردم اینقدر گرفتارن، هر کی به خونه گریه میکنن، حسده جلوه میکنه، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. لذا ما باید مواظب باشیم. روایت دیگه داره، عزیزان طلبه‌هایی که هستن، بر اون عزیزان هم لباس خودم عرض میکنم، روایت داره حسد و خدا 10 قسمت کرده، 1 قسمتش پیش همه خلقه، 9 قسمتش پیش ماست، تو اون یکی هم ما با مردم شریک. سعی کنی حسد نداشته باش، لذت ببره انسان از این که هم لباسش موفقه. قدیم اینجوری بود تو بازار تهران، حالا دیگه اینجوری نیست. اگه دشت کرده بود کاسبه، مشتری دومی اومد میگفت من دشت کردم، از این همکار من بخر روبروی، همین جنس منو داره، قیمت چند مناسب، دشت نکرد. گفت میرفتم مشهد دامغان، رسیدم اونجا خرید کنم، یه سری چیز میخواستم از بقال اول صبح بود، همه این چیزها رو که گفتم داشت. گفت میتونم از یه خواهش کنم؟ گفتم بفهم. گفت اگه میشه از اون کاسب اون بره خیابون بخر. گفتم بابا همه چی داری، چرا برم از اون بخرم؟ بده ما بریم. گفت آخه من با خبر شدم این کاسب روبرویی امروز چک داره، پول کم داره و گرفتاره، اگر میشه برو از اون بخر، زودتر پول دستش بیاد بره بانک، چکش بر نگرده، آبروش حفظ بشه. حالا با خبر شدم که یه نفر یه جنسی رو آورده گل کرده، هزار جور بازی در میارم جنسی رو تو بازار بزنم زمین. چیه ریشش؟ حسد. خدا لعنت کند یزید، با چوب به لب دندان ابی عبدالله الحسین میزن. و تو که میگفتی پدرم از پدر تو بهتره، تو که میگفتی مادرم از مادر تو بهتره، دیدی خدا با شما چه کرد؟ آتش حسد چه کرد، چه خانمانی را سوزانید، چه جنایتی را کرد. انشالله بریم کربلا، خیمگاه تشریف بردید، به به، وقتی وارد میشی روبرو خیمگاه، خیمه امام حسین علیه السلام، خیمه حضرت اول فضل علیه السلام، خیمه حضرت ابو فاضل ارواح نافدا، خیمه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. خیمه ها رو انسان میبینه، اونجا خیلی نورانیت داره، از کنارش راحت نگذری، یکی از بهترین جایی که انسان میتونه خوب توشه بگیره همون قسمت خیمگاه، چون آقای ما امام حسین اونجا نماز خونده، زین العابدین علیه السلام اونجا دعا کرده، صدای ناله ها و گریه های عمه سادات در اون فضا هست، خیلی نورانیت خاصی داره. از خیمگاه که میای بیرون وقتی که میای راهنماییت میکنن میگن یک خیمه هم این طرف، وقتی میری اونجا خیمه قاسم ابن الحسن. عزیز دل امام مجتبی علیه السلام، چون روز میلاد حضرت بوده، گفتن نامی از این پسر مظلومش برده بشه، دل امام مجتبی هم شاد بشه که یاد این عزیزش کنی. خدایا به حق این قاسم ابن الحسن همه این جوانهای ما را به حضرت قاسم به ما ببخش. او دستای بدی که میاد این بچه های جوان پاک مثل گل میمونن، میخواد از دامن خدا و اهل بیت جدا کنه، اون دستا رو قطع کن. شیخ شوشتری میفرماید یه مرتبه دیدن یک ماه پاره، تعبیرین که فلقت القمر، تیک ماه پاره از تو خیمه آمده بیرون، از دور دارن نگاه میکنن، لشکر دیدن این خودشو انداخته روی پاهای عمو، این پاهای عمو رو میبوس.
صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، هرچه التماس کرد امو بهش از ندار، اومد تو خیمه شروع کرد گریه کردن، امه جانش زینب رسید یادگار اصنب چرا میگری، فرمود هرچه التماس میکنه امو از نمیده بره. یه مرتبه یادش آمد از نامه‌ای که پدر بزرگوارش بهش داده بود، نامه رو از بازو باز کرد، دید تو نامه نوشته بنیا پسرک بابا، ازار ایتب امك الحسن وهدى القريب الفريد قسم امر وقت دیدی عمود غریب و تنها مونده، این نامه رو به عمو بده، رخصت بگیر و برو. شیخ شوشتری می نویسد نامه به دست دوان دوان اومد، گفت عمو جان ببین بابام نوشته برو. از نیاری گرفت ابی عبدالله کفن تنش کرد، می نویسن آقا وقتی شمشیر به کمرش بست، نوک شمشیر به زمین کشیده می شود، عمو و برادر زاده یک دیگر رو بغل گرفتن، می نویسن اینقدر گریه کردن حتی غشی علیه ما، حسین یه طرف غش کرد، قاسم یه طرف غش کرد. بنا ندارم روز زیاد بخوانم، آخر روز میلاد بوده، اما امیل عزیزی که اینقدر قد نازنینش کوتاه بود که نوک شمشیر به زمین کشیده می شد، وقتی ابی عبدالله از میدون بدنش رو عبور دیدن قدش بلند شده، بدن قاسم زیر سمت العظيم العظم بالحسن ابن علي يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد مباني فرج مولاي مارا برطرف فرما سواب زور شلبا فيت فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما جوانان ما به هدایتش هدایت فرما نسل جوان ما رو در پناهش از انحرافات حفظ فرما کشورش رو در پناهش از خطرات محافظت فرما برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرای رزق الحقوق جمع غری رحمت فرما قاطبه مرزا لباس شفا بفوشان حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی و آل ثم عجل و غرب